ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در مراسم راهپیمایی روز قدس شرکت کردند. حسن روحانی در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران گفت اسرائیل زخمی بر بدن دنیای اسلام است. کمپین بین المللی حقوق بشر از نمایندگان خارجی شرکت کننده در مراسم تحلیف روحانی خواست با مخالفان در حصر دیدار کنند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهور آینده و فعلی ایران روز جمعه به صورت جداگانه در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کردند. مراسم راهپیمایی ظهر جمعه با صدور بیانیه ای 10 ماده‌ای پایان یافت. محمود احمدی نژاد سخنران رسمی مراسم بار دیگر مسئله هولوکاست را که با واکنش‌های شدید جهانی روبرو شده مطرح کرد.
خب فرض کنیم یه اتفاقی افتاده، 60 میلیون کشته شدن یه عده‌ام روش. خب کجا اتفاق افتاده؟ کیا انجام دادن؟ رابطهش با فلسطین چیه؟ مسئله اینه که این سوالها دروغ پردازی‌های چند ده ساله و تاریخی رو برملا کرد.
همزمان در برخی از کشورهای منطقه نیز راهپیمایی‌هایی برای حمایت از مردم فلسطین برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در راهپیمایی روز قدس در تهران در جمع خبرنگاران گفت اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود. این گفته های حسن روحانی مشابه اظهارات دیگر مقام های ایرانی درباره اسرائیل است. پیشتر آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفته بود که اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم گفته بود رژیم اسرائیل به پایان کار رسیده و به زودی از صحنه جغرافیا حذف خواهد شد. آیت الله خامنه ای هم در مراسم روز عید فطر سال 91 اسرائیل را غده سرطانی خوانده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می کنند خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفت همونطور که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور شد، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر شود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی روز 12 مرداد و مراسم تحلیف او در روز یکشنبه 13 مرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران از قطعی شدن شرکت 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داد که به گفته وی در بین آنها 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر و 7 رئیس مجلس حضور دارند. این برای نخستین بار است که در مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران میهمانان خارجی حضور می‌یابند. کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای در مورد بهائیان به شدت انتقاد کرد. رابرت پی جورج رئیس این کمیسیون در بیانیه‌ای خود که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته است فتوای رهبر جمهوری اسلامی تنها چند روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که چه کسی در ایران تصمیم گیرنده نهایی است. تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌ها در اروپا و آمریکا زمان تصویب این لایحه را با فرصتی که گفته می‌شود با روی کار آمدن حسن روحانی در ایران برای تعامل بر سر برنامه هسته‌ای به دست آمده ناسازگار خواندند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی میگوید که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران محتمل است، ولی پیش از آن دولت‌های ایالات متحده و ایران باید به گفتگو با یکدیگر بپردازند. ایالات متحده همواره آمادگی خود را برای گفتگوهای دو جانبه با دولت ایران تکرار کرده و در مقاطعی هم دیدارهایی بین دیپلمات‌های دو دولت صورت گرفته، ولی هرگز به گفتگوهای جدی نینجامیده است. آیت الله خامنه‌ای در این زمینه چندین بار مخالفت خود را بیان کرده و تازه‌ترین این مخالفت‌ها در گزارش 22 خرداد ماه خبرگزاری رویترز بازتاب یافت که تیان گفته می‌شد علی اکبر صالحی وزیر خارجه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته است تا تهران با واشنگتن مذاکرات گسترده داشته باشد. اندکی بعد وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، ولی دو منبع موثق به رویترز گفته بودند که متن این نامه دست نویس 3 صفحه‌ای را دیدند. تکذیب این خبر به منزله مخالفت مجدد خامنه‌ای با گفتگو با آمریکا تلقی شد. شورای روابط خارجی، یک بنیاد پژوهشی در واشنگتن، در اظهار نظری در مورد توانایی روحانی به ایجاد تغییر در روش‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی از قول گری سیمور کارشناس اتمی اظهار خوشبینی کرده و میگوید که به جای افزایش تحریم‌ها شاید در آینده در پی کسب توافق‌ها شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم. در آمریکا گروه موسوم به ضد جنگ هم در اظهار نظری که در وبسایت آن قرار گرفته مدعی شده است که تصویب لایحه افزایش تحریم‌ها در آستانه آغاز به کار روحانی در ایران اقدامی عمدی برای خرابکاری در گفتگوهای آینده بین دو دولت است. ولی روزنامه نیوزیلند هرالد به این نکته پرداخته است که تدوین این لایحه از مدت‌ها پیش از انتخابات خرداد ماه در ایران آغاز شده بود. شبکه خبری الجزیره هم اظهار نظر کرده که قوه قانونگذاری آمریکا با تصویب لایحه جدید پیام محکمی به جمهوری اسلامی فرستاده است. البته باید اضافه کنیم که مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در ماه سپتامبر آینده باید در سنای آمریکا هم بررسی شود و تازه در صورت تصویب آن در سنا، قانونی شدن این لایحه منوط به امضای رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، نهادی مستقل که زیر نظر دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از فتوای تازه انتشار یافته آیت الله علی خامنه‌ای علیه بهائیان به شدت انتقاد کرد. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
در حالی که انتشار مجموعی از فتواهای جدید آیت الله علی خامنه‌ای بازتاب گسترده‌ای در منابع خبری منتقدان ایرانی پیدا کرده بود، یک نهاد آمریکایی نیز به شدت از یکی از این فتواها انتقاد کرد. رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد نوشت، رهبر ایران در فتوای خود پیروان آیین بهائی را زاله مزله خوانده است که باید از هر گونه معاشرت با آنان اجتناب کرد. مجموعه فتواهای جدید آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش در وبسایت خبری تسنیم منتشر شد. امریکا با بازتاب گسترده در شماری از منابع خبری منتقدان و همچنین شبکه‌های اجتماعی همراه شد و انتقادهایی را نیز در پی آورد. وبسایت تسنیم در گزارش خود مجموعاً 493 فتوا را به عنوان تازه‌ترین فتاوی رهبری منتشر کرده بود، اما از این میان 3 فتوا بیش از بقیه بازتاب یافت. آیت الله علی خامنه‌ای در یک از این فتواها درباره آیین بهائیت می‌گوید از هر گونه معاشرت با این فرقه زاله مزله اجتناب شود. در واکنش به این فتوا، رابرت پی جورج، رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، روز پنجشنبه در بیانیه خود نوشت، فتوای رهبر جمهوری اسلامی، آن هم تنها چند روز پیش از آغاز به کار رئیس جمهوری جدید، به جامعه جهانی یادآوری می‌کند که چه کسی در ایران تصمیم گیرنده نهایی است. به نوشته کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب 57 تا کنون بیش از 200 تن از رهبران این آیین را به کام مرگ فرستاده و هزاران تن از پیروان این دین را زندانی کرده‌اند. رابرت پی جورج، رئیس کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان، در بیانیه‌اش همچنین نوشته است، از رهبران جهان و همچنین از زنان و مردان خیرخواه در سراسر دنیا می‌خواهم که صدای خود را در حمایت از بهائیان ایران بلند کنند. در مجموع فتواهایی که از آیت الله علی خامنه‌ای منتشر شده، دست کم 2 فتوای دیگر نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. یکی از آنها فتوای او درباره بیان ظلم مسئولین در برابر مردم است. بنابر این فتوا، افشای ظلم مسئولان حکومتی و افشای کمبودهای جمهوری اسلامی غیر مجاز و در شرایطی حرام است. این فتوا میگوید، نقل قول، گزارش دادن ظلم به مراکز و مراجع مسئول برای پیگیری و تعقیب بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد، ولی بیان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی شود حرام است. پایان نقل قول. آیت الله خامنه‌ای پیش از این نیز پس از افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی توصیه کرده بود رسانه‌ها این موضوع را به اصطلاح کش ندهند. شماری از منتقدان از پیامدهای احتمالی فتوای جدید نیز گفتند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی ابراز نگرانی کرده است که این فتوا راه را برای فشار بیشتر بر منتقدان و رسانه‌ها باز کند. دیگر فتوای خبرساز آیت الله خامنه ای نیز به موسیقی و خرید و فروش وسایل مربوط به آن می‌پردازد.
بابنم کاغذ پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداره.
بار گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
ما نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفت این محمود این
ما خادم مردمی. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. ما جاروکش مردمی.
وداع با احمدی نژاد. این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از بلوکه شدن بیش از 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی خبر داد. او افزود این امر به تنهایی باعث بروز مشکلات مالی زیادی برای دولت و مردم شده. به دنبال تحریم‌های مالی گسترده کشورهای غربی بر ضد برنامه هسته‌ای ایران، انتقال پول فروش نفت و سرمایه‌های تعدادی از بانک‌های ایرانی در اروپا مسدود شده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد. اعلام توقیف 60 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در بانک‌های خارجی بالاترین رقمی است که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی به آن اذعان می‌کند. در ادامه تحریم‌های کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخش بانکی این کشور هدف این تحریم‌ها قرار گرفته و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای خریدار نفت ایران باید در داخل همان کشور حسابی را باز کنند و پول نفت وارداتی از ایران را در آنجا واریز کنند. طبق این بیانیه بانکایی که در انتقال پول نفت صادراتی ایران به خارج از کشور مبادرت کنند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از دسترسی به نظام مالی و بانکی آمریکا محروم می‌شوند. حدود 3 سال پیش نیز کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا به خاطر آنچه که همکاری بانکای ایرانی با برنامه‌های اتمی ایران خواندند، بانکای ملی، ملت، صادرات و توسعه را هدف تحریم قرار دادند و دارایی‌های این بانک‌ها را بلوکه کردند. اگرچه همان زمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت تمام منابع مالی ایران از بانک‌های اروپایی خارج شده، اما در همان زمان خبرگزاری موج به نقل از محمد جهرومی رئیس وقت بانک صادرات خبر داد که 340 میلیون یورو از دارایی‌های بانک صادرات در اروپا بلوکه شده است. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی می‌گوید ایران حتی دسترسی به پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی ندارد که تیر ماه سال جاری خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران با پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی حدود 450 هزار تن گندم خریداری کرده است. سال گذشته نیز برخی رسانه‌های داخل ایران از سرنوشت مبهم 25 میلیارد دلار از سپرده‌های ایران در بانک‌های چینی خبر دادند که گفته شده پول فروش نفتی است که ایران به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل کشور انتقال دهد. اما جدا از موضوع بلوکه شدن دارایی‌های ایران، مسئله دیگر حکم دادگاه‌هایی است که در برخی از کشورهای جهان حکومت ایران را متهم می‌کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت‌های تروریستی دست داشته و به خانواده قربانیان و بازماندگان این حوادث این حق را می‌دهد تا از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی غرامت دریافت کنند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. اما اگر در ایران ساکن هستید و برای دریافت اخبار و خواندن اخبار رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com proxy@radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.